تراک 132 صفحه 474 مؤلف قدس سره. این روایت را ابن ابی الحدید پاورقی یکم در شرح نهج البلاغه از ابن قتیبه نقل کرده. این بود عده‌ای از روایاتی که در مسئله متعه زنان وارد شده و اهل بحث و نظر اگر در مضامین آنها دقت کنند خواهند دید که همه آنها با هم معارضه دارند. در حقیقت خود روایات خود را باطل می سازند و اهل بحث در مضامین آنها به هیچ حاصلی دست نمی یابد. تنها چیزی که همه در آن اتفاق دارند این است که عمر ابن خطاب در ایام خلافتش متعه زنان را حرام کرد و از آن نهی کرد و انگیزش بر این کار ماجرایی بود که در داستانهای عمرو بن حریث و ربیعت ابن خلف جمحی دید، وگرنه داستان نسخ شدن این حکم خدا به آیاتی که دیدید و یا سنت هیچ یک دلیل نیست و چنانچه توجه فرمودید سخن بیهودهی بیش نبود. برای اینکه گفتیم روایات در همه مضامینش متعارض است و یکدیگر را باطل می سازند. تنها این معنا را به دست می دهند که عمر حکم خدایی را تغییر داده، از متعه نهی کرد و نهی خود را اجرا هم نمود و حد سنگسار برای مرتکبش معین کرد. این اولا. و ثانیاً همه روایات اتفاق دارند در اینکه متعه سنتی بوده که در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و به تجویز آن جناب تا حدودی عملی می شده. حال یا اسلام آن را تأسیس کرده و یا حداقل از سابق معمول بوده و اسلام امضایش کرده و در بین صحابه آن جناب کسانی به این سنت عمل می کردند که در حقشان احتمال زنا داده نمی شود، مانند جابر ابن عبدالله و عبدالله ابن مسعود و زبیر ابن عوام و اسما دختر ابی بکر که از طریق متعه عبدالله ابن زبیر را زاییده است. و ثالثاً در صحابه و تابعین کسانی بودند که آن را مباح می دانستند، مانند ابن مسعود و جابر و عمرو بن حریث و غیرشان و از تابعین مجاهد و سدی و سعید ابن جبیر و دیگران. پاورقی یک شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 121 دارالکتب العلمیه القم ادامه متن. و این اختلاف فاحشی که در بین روایات هست باعث شده که علمای اسلام علاوه بر اختلافی که در اصل جواز و یا حرمت متعه کردند، اختلافی هم در نحوه حرمت و کیفیت من از آن به راه بیندازند و اقوال عجیب و غریبی که شاید به 15 قول برسد داشته باشند. و این مسئله از جهات متعددی مورد بحث است که از میان همه آنها تنها پرداختن به بعضی از آن جهات برای ما مهم است و به فن تفسیر ارتباط دارد. توضیح این که در مسئله متعه یک بحث از نظر کلامی می شود در اینکه آیا عمر ابن خطاب و یا هر کس دیگری که سرپرستی امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند یا خیر، و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنی جریان دارد که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته و سنی ها خلاف این را معتقدند. و یک بحثی دیگر از نظر فقه می شود که اصولاً عمل متعه عمل حلالیست یا عملیست حرام. و یک بحث دیگر از نظر تفسیر می شود و آن این است که از آیه شریفه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن چه استفاده می شود؟ آیا مفاد آن تشریع نکاح متعه است و یا امضای سنتی است که از پیش بوده و بعد از آن که معلوم شد در مقام تشریع است، آیا این آیه به وسیله آیات دیگر نظیر آیه مؤمنون و آیات نکاح و تحریم و طلاق و عده و میراث نسخ شده است یا خیر؟ باز بعد از فراغ از این که به وسیله هیچ یک از این آیات نسخ نشده، بحث می شود در روایتی که به وسیله سنت نبویه یعنی کلام خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نسخ شده یا نه، و از این قبیل مسائلی که ارتباط با فن تفسیر دارد. و این قسم بحث یعنی بحث قسم سوم را ما در این کتاب تعقیب می‌کنیم. در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذراندیم. در اینجا برای توضیح بیشتر نظر خود را متوجه سخنانی می‌سازیم که دیگران علیه آن چه ما گفتیم درباره دلالت آیه بر مسئله نکاح متعه و باب کردن آن دارند. بعضی از مخالفین ما بعد از اصرار بر اینکه آیه در مقام این است که بفرماید مهریه زنان دائم را بدهید گفته است، ولی شیعه معتقد است که منظور این آیه نکاح متعه است و نکاح متعه عبارت از این است که زنی را برای مدتی معین، مثلا یک روز یا یک هفته و یا یک ماه به نکاح خود درآوری. و استدلال کرده اند به قرائنی که از عبی و ابن مسعود و ابن عباس رضی الله عنه نقل شده و این قرائت در بین سایر قرائتها شاذ و غیر مقبول است و نیز استدلال کردند به اخبار و داستانهایی که در متعه هست. آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور که گفتیم شاذ و غیر مقبول است و قرآن بودنش ثابت نیست. در سابق نیز گفتیم روایاتی که این معنا و این قرائت را می‌رسانند هرچند که صحیح باشند خبر واحدند و استفاده‌ای که راویان از آیه کرده اند چیز زایدی است که از فهم خود اضافه کردند، نه اینکه لفظ آیه بر آن دلالت کند و فهم هر کسی برای خودش اعتبار دارد. صحابه هم فهمشان برای کسی حجت دینی نیست، مخصوصا در جاهایی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد، نظیر همین مسئله، چون کسی که با تمتع نکاح می کند منظورش این نیست که از زنا فرار کند و به احسان پناهنده شود، بلکه قصد اصلی و اولیش همان زناست و اگر در متعه برای مرد نوعی احسان و پاک دامنی هست و نمی گذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، برای زن هیچ احسانی نیست، او همان کاری را می کند که زن زناکار می کند، یعنی هر چند روزی خود را اجر مردها می کند، همچنان که گفتند کورتون حذفت به سوال جهر فتلقاها رجلون رجل. توپی که برای بازی کردن چوگان نمیخواهد و مانند توپ بسکتبال دست به دست میگردد. مؤلف قدس سر رو. اما اینکه گفت به قرائت ابن مسعود و غیره استدلال کرده اند، جوابش این است که هر کسی به کلام شیعه در این باب مراجعه کند خواهد دید که شیعه به قرائت نام برده به عنوان یک دلیل معتبر و قاطع استدلال نکرده و چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه شیعه قرائت‌های شاذ را حجت نمی‌داند. حتی آن قرائت‌هایی را که از امامان خود شیعه نقل شده، آن وقت چگونه ممکن است به قرائتی تمسک کند که نه خودش آن را حجت می‌داند و نه خصمش، و این سخنی است خنده‌آور. بلکه تنها استدلالی که شیعه کرده استدلال به قول صحابه‌ای است که آیه را چنین قرائت کردند، نه به قرائتشان بلکه به قولشان، و اینکه این صحابه از آیه چنین معنایی را فهمیدند. حال شما می‌خواهید نام این را قرائت اصطلاحی بگذارید و می‌خواهید نگذارید، بلکه آن را تفسیر بنامید، و این استدلال از دو جهت به نفع شیعه است. اول اینکه عده‌ای از صحابه نظرشان همین است که شیعه می‌گوید و به طوری که گفته شده این عده جمع بسیار زیادی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و تابعینند و هر کس بخواهد می‌تواند سخنان آنان را در مزانش پیدا کند. و دوم اینکه آیه شریفه دلیل بر فتوای شیعه است، به همین دلیل که صحابه نام برده این طور قرائت کردند و حتی آنهایی هم که متعه را فعلا مشروع نمی دانند آیه را راجع به متعه می دانند، ولیکن ادعا می کنند که نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفی ندارند، وگرنه معنا ندارد که حکم به نسخ آن کنند و یا در این باب کلامی را از دیگران روایت کنند، و این روایات بسیار زیاد است که عده‌ای از آنها را در سابق نقل کردیم. پس شیعه از روایات نسخ هم همان را استفاده می کند که از قرائت شاذ نامبرده استفاده می کند، هرچند که قائل به حجیت قرائت شاذ نباشد، همچنان که خودش قائل به نسخ نیز نمی باشد و تنها از همه آن روایات این معنا را استفاده می کند که تمامی آن قاریان و این راویان مسلم داشتند که آیه شریفه مربوط به نکاح متعه است. و اما اینکه گفت مخصوصاً در جایی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد نظیر همین مسئله، از گفتارش برمی آید که وی سفاح را عبارت دانسته از صرف ریختن منی در رحم زن و خلاصه کلمه سفاح را به معنای لغوی ماده آن سین فه ها معنا کرده و آنگاه آن را امری منوط به قصد و نیت قرار داده، مانند نماز که با نیت ادا و قضا
و با نیت زوه و عصر می شود. آنگاه نتیجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ریختن منی در رحم زن صرفاً به منظور قضای شهوت باشد، سفاح است نه نکاح. و غفلت ورزیده از اینکه اصل لغت در نکاح هم همین طور است، یعنی کلمه نکاح و یا بگو ماده نون کاف ها در زبان عرب به معنای عمل جنسی است، چه حلال و چه حرام. زهری میگوید اصل نکاح در زبان عرب به معنای وطی است، پس بنا به گفته او باید نکاح نیز سفاح باشد. آن وقت دیگر سفاح چیزی در مقابل نکاح نخواهد بود، در حالی که در قرآن و احادیث این دو کلمه مقابل همند، یکی به معنای ازدواج حلال و دیگری به معنای جفتگیری حرام است. علاوه بر اینکه لازمه قصدی بودن این عمل و اینکه اگر کسی صرفاً به قصد ریختن منی خود ازدواج موقت کند، آن ازدواج زنا و سفاح می شود، این است که اگر کسی به چنین قصدی ازدواج دائم نیز بکند، ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود. و آیا هیچ مسلمانی حاضر هست چنین فتوایی بدهد؟ حال اگر بگوید بین ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست و آن این است که نکاح دائم طبعاً برای این درست شده که مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده و با هم خوابگی نسلی از خود تولید کنند و خانه و دودمانی تشکیل دهند، ولی در ازدواج موقت چنین اهدافی در کار نیست، در پاسخ میگوییم این سخن به جز لجبازی هیچ معنایی ندارد، برای اینکه هر فایده‌ای که بر نکاح دائم مترتب می‌شود بر موقت آن نیز مترتب می‌شود. اگر در آن عفت و ناموس حفظ می‌شود، در این نیز می‌شود. اگر به وسیله آن از زنا و اختلاط نطفه‌ها جلوگیری می‌شود، در این نیز می‌شود. اگر در آن بستر نسل پدید می‌آید، در این نیز می‌آید. اگر در آن تشکیل خانواده می‌شود، در این نیز می‌شود. تنها تفاوتی که در این دو هست، بلکه مزیتی که در نکاح موقت هست، آسانی آن است و تشریع آن در حقیقت تخفیفی به حال امت است. کسانی که قدرت ندارند ازدواج دائم کنند، زیرا خانه ندارند و درآمدی که بتواند کفاف نفقه همسر را بدهد ندارند و یا غریب هستند و یا موانع مختلف دیگری در کارشان هست، می توانند با ازدواج موقت خود را از خطر زنا و سایر تبعات آن نجات دهند. و همچنین هر اثری که بر نکاح موقت مترتب می شود و این دانشمند آن را ملاک سفاح بودن قرار داده، بر نکاح دائم نیز مترتب می شود. نظیر قصد شهوت و ریختن آب منی در رحم یک زن و امثال آن، چون همه اینها در نکاح دائم جایز است و اگر کسی بگوید نکاح دائم به طب برای این درست شده که وسیله تشکیل خاندان و تولید مثل و امثال آن باشد و نکاح موقت صرفاً برای آن به مزاری که گفته شد درست شده، صرف نظر از اینکه مزار بودن آن آثار را قبول نداریم، این ادعایی است که فسادش بر همه روشن است. و اگر بگوید نکاح متعه از آنجا که سفاح هست زنا در مقابل نکاح است، در پاسخش میگوییم سفاح به آن معنایی که تو تفسیرش کرده ای، یعنی ریختن آب منی در رحم، ام از زناست و هر ریختنی زنا نیست و اگر چنین باشد باید نکاح دائم هم زنا باشد، آن هم نکاحی که منظور از آن ریختن آب منی باشد. و اتفاقا بیشتر ازدواج های دائم در جوانان به همین منظور انجام می شود.